بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
صبحتون بخیر باشه، شنونده و همراه رادیو اقتصاد هستید و در این لحظه برنامه 8 صبح تقدیم شما میشه.
مرجعی برای تحلیل مهمترین اتفاقات اقتصادی روز، فرصتی برای ترسیم تصویر واقعی رویدادهای مهم اقتصادی، برنامه‌ای برای واکاوی مسائل اقتصادی روز، مجله تحلیلی 8 صبح، رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده یکتا، ملت شریف ایران، سلام. من جالی اکبری هستم و این مجله تحلیلی خبری 8 صبح رادیو اقتصاد که تقدیمتون میشه. امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید، پر انرژی و سرحال. و در تهران ابرآلود امروز آسمان ببارد و هوای حداقل تمیز و مطبوعی رو بتونیم تنفس کنیم. 50 دقیقه در کنار ما باشید. مثل همیشه میخوام یادآوری کنم که نگاه تیزبین شما به مسائل مهم اقتصادی و پیام‌هایی که برامون میفرستید مستقیم در تعیین موضوعات برنامه اثر داره و کمک میکنه مهمترین مسائل اقتصادی از منظر شما مخاطبان از نظر ما دور نمونه. دو خط ارتباطی برنامه رو فراموش نکنید. در طول برنامه اگر نکته، تجربه یا انتقادی دارید از طریق سامانه پیامک 3036-37 و شماره تلفن 22-65-25-25 با ما در ارتباط باشید. و اما موضوع امروز.
8 صبح رادیو اقتصاد.
سلام، صبح بخیر. من محمد صادق رزاق‌مهر هستم. خوش اومدید به برنامه 8 صبح رادیو اقتصاد. تجارت به روش کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای. کارت بازرگانی اجاره‌ای یعنی صادرکننده واقعی کالا پشت یک هویت صوری پنهان میشه و در نتیجه ارز حاصل از صادرات یا به کشور برنمی‌گرده و یا مسیرش مبهم و غیر قابل شناسایی میشه. سود این ماجرا نصیب عده‌ای افراد سودجو میشه و هزینه واقعیش رو تولید کننده و مالیات دهندگان کشور پرداخت میکنن. رقابت سالم صدمه میبینه و اعتماد عمومی کم میشه. اما چرا زمینه اجاره کارت بازرگانی در کشور شکل گرفته؟ به نظر میرسه مهمترین دلیل چند نرخی بودن ارز و همچنین فشار تعهدات ارزی غیر منعطف که انگیزه اجاره کردن این کارت ها رو فراهم میکنه. مسئله دیگه اهلیت سنجیه. وقتی سامانه های اعلامی کارت بازرگانی به داده های واقعی وصل نیستن، باعث میشه یک فرد کم سواد و بیخبر از همه جا مورد سوء استفاده قرار بگیره و به نام اون صادرات انجام بشه. اما اقدامات بسیاری برای جلوگیری از این موضوع انجام شده. مرتضی احمدی، معاون سازمان توسعه تجارت.
در قبال دریافت مبالغ اندکی کارت رو دریافت میکنه و مبلغ سنگینی وارد صادرات در قبال اون کارت انجام میشه و در نهایت هم سر موعد تمدید کارت که بحث رفع تعهدات پیش میاد، علاقاعد اون کارت رو کنار میذارن. عمل کردش در مجوزهای دیگه و فعالیت‌هایی که دیگه داره، اون تبدیل میشه به یک رتبه برای هر فرد در انجام فعالیت تجارت خارجی و بر اساس رتبه بندیش سقفی رو دارش تعیین میکنیم. که خب تو خود آیین‌نامه هم مشخص شده اگر فردی هیچ گونه سابقه‌ای نداره، 200 هزار دلار برای افراد حقیقی در نظر گرفتیم، طی چند مرحله نقایصش رو برطرف کردیم، تکمیل کردیم.
به نظر میرسه هرگاه مسیر تجارت رسمی سخت و پرهزینه باشه، برخی افراد به مسیرهای غیر رسمی از جمله اجاره کارت متوسل میشن. موضوع دیگه فشار سیستم مالیاتیه که گاهی ادامه فعالیت رو برای کسب و کارهای کوچک سخت میکنه و زمینه رو برای کارت‌های اجاره‌ای فراهم میکنه. هرچند استفاده غیر مجاز از کارت بازرگانی جرمه و تبعات مالی ممنوعیت فعالیت، حبس و توقیف اموال رو در پی داره، اما همچنان شاهد وقوع این ماجرا هستیم. البته این موضوع فقط مختص به ایران نیست و در بسیاری از کشورها نمونه های مشابه وجود داشته، مثل چین، هند و ترکیه. اما تونستن با ایجاد سامانه های اهلیت سنجی و اتصال داده های مالیاتی، بانکی و گمرکی و همچنین رتبه بندی صادرکنندگان و محدودیت سقف صادرات برای تازه واردها از این موضوع جلوگیری کنند. بنابراین هرگاه قوانین سختگیرانه با انگیزه های اقتصادی ناسازگار باشه، شاهد این پدیده ها هستیم و به نظر میرسه تنها راه حل شفافیت داده ها، اهلیت سنجی واقعی و کاهش انگیزه های اقتصادی تخلفه. برای بررسی بیشتر این موضوع با برنامه 8 صبح از رادیو اقتصاد همراه باشید.
رادیو اقتصاد 8 صبح، کلید طلایی فهم دقیق هر پدیده اینه که از چه زاویه و با چه نگرشی به اون پدیده یا اتفاق نگاه کنید. برنامه رادیویی 8 صبح هر روز این امکان رو فراهم میکنه که به کمک متخصصان از زاویه‌ای صحیح و با نگاهی کارشناسانه مهمترین موضوعات و اتفاقات اقتصادی روز رو تحلیل کنیم. 8 صبح شنبه تا چهارشنبه هر صبح ساعت 8 از رادیو اقتصاد. 8 صبح.
صبح خیر هموطنان عزیزم، ممنونم از همراهی صمیمانه‌تون. موضوع بسیار مهمه، کارت‌های بازرگانی، البته اجاره‌ای، یعنی صادرات غیرقانونی و غیرمجاز. موضوع امروز برنامه ما صدور کارت برای افراد فاقد سابقه تجاری، اجاره کارت به صادرکنندگان مختلف و شکل گیری حالا شبکه‌ای از کارت‌های افراد کم سواد یا نیازمند که سوء استفاده میشه و سال‌ها زنجیره تجارت رسمی رو تهدید میکنه. خروج ارز، صادرات سوری، فرار مالیاتی و بدهی‌های میلیاردی به اسم صاحبان کارت اتفاق میفته. از سوی دیگه ناهماهنگی سامانه‌های سمت، گمرک و مالیات اجازه رصد کافی رو نمیده و پرسش اصلی اینه که چرا مسیری که قرار بود ابزار تجارت باشه به ابزار سوء استفاده تبدیل شده و حالا یه سازوکار قانونی برای اون در نظر گرفته شده که در اجرای این قانون هم اما اگرهایی از سوی کسانی که سالهاست دارن با این روال کار میکنن اتفاق افتاده. تمام تلاشمون اینه که امروز در برنامه 8 صبح از همه ابعاد، چه از نگاه یک بازرگان حرفه‌ای، چه اونهایی که کارت‌های اجاره‌ای دریافت می‌کردن، چه قانون‌گذاران و مسئولین وزارتخونه‌های مختلف، به این موضوع بپردازیم. شما هم اگر نکته‌ای دارید با سامانه پیمک 30367 در ارتباط باشید، پیمک بزنید، یا اگر صحبت و درد و دلی دارید 22652525 در اختیارتون هست. بریم سراغ اولین مهمان، سرکار خانم نرگس باقری زمردی، مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت با ما هستن تا ببینیم که صحبت‌های ایشون چی هست. سرکار خانم باقری سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
متشکرم. اول یه آماری رو میفرمایید که ما چند درصد صادراتمون با احتمالاً مرتبط با کارت‌های اجاره‌ای تونستیم رصد کنیم، آمار دقیقی داشته باشیم؟
ببینید ما نمیتونیم بگیم آماری داریم که نشون بده با کارت‌های اجاره‌ای، رصد انجام میشه در سامانه جامعه تجارت. موضوع اینه که روزی که کسی میاد کارت بازرگانی رو میگیره به عنوان یک فعال اقتصادی در زمینه صادرات، ما نمیتونیم بگیم که ایشون حتما در آینده منظورش اینه که ارز رو به کشور بر نگردونه.
بله.
و در واقع از این کارت اجاره‌ای استفاده کنه برای در واقع سوء استفاده کنه. لذا این در مراحل بعدی در واقع یک نظارت پسینی و روی اون اتفاق میفته و مشخص میشه که این افراد کارت رو برای منظور واقعی صادرات بوده یا منظورشون مثلا انگیزایی مثل فرار مثلا از بازگشت ارز و عدم رفت تعهد ارزی هست. منتها در سازمان توسعه تجارت و کمک گمرک جمهوری اسلامی که اخیراً خب این کمک در واقع این همکاری بیشتر شده باعث شده که تا حدودی جلوی این موضوع گرفته بشه، ولی به هر حال ما دو وزارتخانه جدا از هم بودیم و هر دو دستگاه سامانه‌های متفاوتی داشتن. با این حال خیلی تلاش شد که جلوی این رفتار غیر تجاری گرفته بشه. در واقع بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا از همه صادرکنندگان و واردکنندگان که حالا در ازای دریافت از کالا وارد میکنن و صادرکنندگان که در ازای صادرات باید ارز رو به کشور برگردونن، به هر حال این در واقع یک جرم یا یک در واقع تخلف تجاری محسوب میشه. منتها ما سعیمون بر این بوده، سالهای سال سعیمون بر این بوده، یعنی از زمانی که سقف اعتباری ما برای کارت ها پیشبینی کردیم و بعد اتصال سامانه ها رو پیگیری کردیم از سازمان توسعه تجارت و دفتر مقررات، سعیمون بر این بوده که این تخلف رخ نده. منتها انگیزه هایی که بودن سرکار خانم بیشتر موضوعات ارضی هستن.
بله.
که در حال حاضر بله، یعنی تفاوت نرخ ارز چند نرخی بودن این مشکلات رو دامن زده، وگرنه نه اینکه این موضوع اجاره کارت ها نبوده. قبل از این موضوعات ارضی کشور که از سال 97 شروع شده در و هممون باش مواجه هستیم، بیشتر مثلا قبل از این موضوع موضوعات مالیاتی بوده، موضوعات مثلا حقوق ورودی بوده، یه موضوعی که از این دست که خیلی چشمگیر نبوده این موضوع. مثلا
این تفاوت نرخ ارز خیلی شدت داده.
بله بله بله،
یعنی یکی از عمده ترین دلایلیه که به این سمت و سو آورده شده.
بله،
ولی یه نکته دیگه هم هست که امروز باید به اون بپردازیم. میدونیم که از سال 99 در واقع این صدور کارت‌های بازرگانی از اتاق بازرگانی به سمت سامانه جامعه تجارت سوق داده شد. حالا صحبت‌هایی شده از این که چرا برخی از فرایندها حذف شده و در حالا ایجاد این کارت بازرگانی و صدورش مثلا با چند سوال ساده این اتفاق میفته، یا مثلا عضویت در اتاق بازرگانی مد نظر نیست برای فعالان اقتصادی و حالا کسانی که دارن این کارت رو دریافت میکنن. سازوکارش بعد از این حالا واگذاری به وزارت سمت به چه صورت اتفاق افتاد و در سامانه تجارت آیا این انتقال از بخش خصوصی به دولتی هم خودش عامل یا خیر؟
توضیح میدم خدمتتون این موضوع. ببینید، ما به این معنی نیستش که از اتاق بازرگانی گرفته شده و فقط وزارت سمت داره نظر میده در خصوص صدور کارت بازرگانی. ببینین، بعضی از در ماده ده آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات واردات یک ماده بسیار طولانی و تقسیم بندی شده از لحاظ صدور کارت، از لحاظ تمدید کارت، حتی در واقع اقدامات تنبیهی کسانی که سوء رفتار تجاری دارن، و یک ماده بسیار طولانی در آیین‌نامه مقررات صادرات واردات که هر ساله هم تغییراتی با توجه به اقتضاعات و زمان در این چند در این 3-4 سال اخیر اتفاق افتاده در این ماده. ولی ببینید، ما یه سری از آیتم ها در شرایط دریافت کارت بازرگانی هست که ما در وزارت اینها رو به صورت سیستم کردیم. به عنوان مثال، مثلا طرف که میخواد متقاضی کارت بازرگانی هست، اگر که دولتی باشد باید با یه شرایطی، یعنی مدیر عاملی که درخواست کارت بازرگانی داره اگر دولتی باشه باید با یه شرایطی در واقع بهش کارت بازرگانی داده باشه، مثلا تو شرکت دولتی باشه با یه چند تا شرط از این دست، یا مثلا بعضی از موارد مثلا عدم سوء پیشینه. به عنوان مثال، مثلا قبلا که مدرک تحصیلی مثلا بود، این همه اینها به صورت سیستم شده، نه اینکه از اتاق بازرگانی گرفته شده. اتاق بازرگانی همچنان بعد از این در واقع این شرایطی که جوابشون صفر و یک، طرف به عنوان مثلا باید سنش چقدر باشه، این میره سوال میشه از سیستم در واقع ثبت احوال کشور، همه به صورت سیستم شده. ما چیزی رو از اتاق بازرگانی در این زمینه نگرفتیم. اتاق بازرگانی نظرش این هست که قبل از اینکه شما برید سوال کنید به عنوان مثال ایشون سوء پیشینه دارد یا نه، اول من ببینمشون و بعد اگر من تایید صلاحیت کنم شما برید سوال کنید. ما میگیم این شرط عمومی هست، این شرط عمومی رو باید داشته باشه بعد بیاد خدمت شما برای گذراندن آزمون، و ما این آزمون رو ازشون اتاق بازرگانی میگیره نه وزارت سمت. و در واقع این اشکال که پیش اومده از نظر اتاق این نیست که ما اهلیت رو ازشون گرفتیم، همچنان مسئول فنی واگذاری یعنی در واقع اجازه کارت بازرگانی اتاق بازرگانی است که در واقع میاد از متقاضی آزمون میگیره. حالا اگر آزمون ایراد داره، اگر آزمون راحت هست، اگر آزمون به درستی در استان انجام نمیشه، اینها چیزی نیستش که مثلا بگیم وزارت سمت دخل و تصرف کرده درش و یا اتفاقی به وجود اومده.
ولی این در واقع باب گفتگو باز هست برای اینکه چون ما میخوایم یه فعالیتی داشته باشیم که در واقع فعالیت روشنی باشه در تجارت کشور، و میدونیم که اگر صادراتمون صادرات پویا و شفافی باشه در واقع ارز حاصل از صادرات برای کشور تامین خواهد شد. باب این گفتگو باز هست همچنان که بخش خصوصی و دولتی گفتگو کنن.
اصلاح آیین‌نامه مقررات صادرات واردات در کمیسیون ماده یک انجام میشه. کمیسیون ماده یک دو عضو غیر دولتی داره، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون، و ما در حضور این دو عضو غیر دولتی ما تصمیم میگیریم و در به این تصمیم رو بکنیم در واقع میبریم هیئت وزیران، و هیئت وزیران حالا اگر تایید کرد به عنوان مساویت از ایران جاری افتاریم که در کشور اجرا میشه. ما این بحث ها رو با اتاق بازرگانی داشتیم که حالا اگر نظراتی دارن بفرماین. اینجوری نیستش که ما کلن فقط نظر بخش دولتی در این موضوع دیده بشه، ولی به هر حال یه سری قوانینی در کشور وجود داره که بر اساس اون قوانین ما ساده سازی هم در کارت بازرگانی خیلی انجام داره. یعنی ببینین ما یه زمانی میگفتن که حتما باید 23 ساله باشه کسی که بخواد کارت بازرگانی بگیره، یکی از ایراداتیه که اتاق داره به اون میگیره، که ما گفتیم که ممکنه کسی مثلا دانشجویی باشه که حالا مثلا یه کار فناورانه داره انجام میده در سن 20 سالگی، یعنی ما یا کسی هست که سالها مثلا به عنوان یه کار خانوادگی تجربه‌ای داره در این کار، حالا تا 23 سالگی که ایشون بخوان کارت بگیرن، در واقع خب شاید این 3 سال هم براشون مثلا یه تأخیری در انجام فعالیتشون باشه. ما اینا رو هم حتی کاهش دادیم. اصلا این نیستش که اتاق الان هیچ نظری نه، یا فرمودید که عضویت در اتاق الان در حال حاضر
اصلا این قواعد و قوانینش بود، ولی حالا میگم اینا مواردیه که ما هم بخش خصوصی هم دولتی هم مردم باید نظراتشون منتقل بشه. حالا اگر روی خط ارتباطی ما باشه هم در بخش گزارش هم پیامک تلفن به این موضوعات میپردازیم. اگر دست میذاریم روی موضوعی واقعا میخوایم همه ابعاد اون خیلی شفاف و راحت راجع بهش گفته بشه، مشکلات مطرح بشه، برطرف بشه و نهایتا آنچه اتفاق بیفته که به نفع مردمه. خانم باقری عزیزم روی خط بمونید لطفاً. یه بخشی رو بشنویم برمیگردیم با شماییم.
یکی از دلایل وجود کارت بازرگانی شناسایی بازرگانان به عنوان مؤدی مالیاتی بوده.
یکی از همکلاسیانم هم در بهبهان برادرش تو این کار بود، یعنی میرفت به نام افراد محروم جامعه کارت میگرفت، گفت بیا هزینه هاتون با ما، بیا این کارت بازرگانی رو بگیر، بعد شما کرایه میدین، قانونی هم هست و پورسانت خیلی خوبی هم میگیر، هیچ گونه مشکلی نداره. رئیس تعزیرات اندیمشک به من گفت که آقا با کارت شما 1 میلیارد خورده پاسخ کردن، شما محکوم شدین، همه رو ول کردن، فقط شما محکوم شدید. 1 تریلی یخچال و ماشین ظرفشویی به نام بنده از بندر خرمشهر به مقصد تهران. ارزش گذاری بار 270 میلیون بوده و جریمه که برای من میزنه 4 برابر، یعنی حد اکثر جریمه رو برای من زد. شد 1 میلیارد خورده.
فرایند دریافت مجوز و کارت‌های بازرگانی اجاره چطوریه که مورد سوء استفاده قرار میگیره؟
یه ایراد به فرایندش هست، یه ایراد به نقش اون کارت بازرگانی است. کارت بازرگانی یعنی جواز انجام فعالیت بازرگانی بین المللی است. یه شخص میخواد سوء استفاده بکنه، اولا میتونه این رو اجاره بده. شرایط اجاره الان میگن شرایط اقتصادی نظامات حاکم یه مقدار سختگیرانه تر شده و از این حیث کمتر شده شرایط سوء استفاده، ولی باز هم وجود داره اینکه کارت بازرگانی رو اجاره بدن به نام یک کسی بگیرن کسی دیگه استفاده کنه، حالا ممکنه بدهی مالیاتی ایجاد کنه و همسال هم که از زیر شونه خالی کنن و بنزن گردن اون شخصی که ایبسورد اسمی به نامشه.
خب فرآیند دریافت چجوریه که اینقدر سوء استفاده میشه؟
فرآیند دریافتش مشکل نداره، شرایط استفادهشه که مشکل ایجاد میکنه تو استفاده. یعنی یه کسی که به عنوان ببینیم کسی که کارت بازرگانی رو صادر میکنه تو صلاحیت سنجی اون شخصی که به نامش قرار کارت صادر بشه دقت بیشتری کنه. مشکل از اینجاست
که چرا بعضی از آدما میرن دنبال کارت اجاره به نظرتون؟
برای اینکه بدی فرار مالیاتی داشته باشن.
ضربه به اقتصاد تجارت ما میزنه؟
نه، ضربه مستقیمی از این حیث نه وارد نمی، چون ثبت سفارش جای دیگه انجام میشه، ارزشش جای دیگه میدن. خیلی کارت بازرگانی مستقیما نمیتونه اثر تو مثلا نوع کار وارداتی داشته باشه، چون فقط یه جواز کلیه که آقا تو میتونید صادرات واردات انجام بدید.
نظارت فعلی که الان وجود داره به نظرتون کافیه؟
ابزارهای صلاحیت سنجی توسط اتاق بازرگانی توسعه پیدا کنه، علت دوام باید توسعه پیدا کنه، چون هر چقدر هم اتاق بازرگانی بتونن ابزارهاشون رو نوین تر کنن، از اون ور کسانی که از کارت بازرگانی سوء استفاده میکنن رفتارهای پیچیده تری از خودشون بروز میدن و راههای خلاقانه تری رو پیدا میکنن. یعنی سرعت رشد خلاقیت در توسط کسانی که سوء استفاده میکنن بیشتر از سرعت آپدیت شدن اتاق بازرگانی برای صدور کارته. وقتی همین گپه که همیشه به وجود میاد باعث میشه سوء استفاده ایجاد بشه.
حالا باید دید در حالی که صدور کارت بازرگانی در فضای اقتصاد امر اجتناب ناپذیره، مسئولین مربوطه و دولت چه راهکاری را برای جلوگیری از فساد در این حوزه اتخاذ می‌کنند.
خیلی متشکرم، ممنون از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز. بحث مهم کارت‌های بازرگانی و علل خصوص کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و تجارت به این روش موضوع امروز برنامه ماست و میهمانان ارجمندی که با ما هستند سرکار خانم باقری زمردی، مدیر کل دفتر مقررات صادرات واردات سازمان توسعه تجارت، و در این لحظه هم آقای دکتر حمید قهوه‌چیان پژوهشگر حوزه حقوق عمومی به جمعمون اضافه شدن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر. آقای دکتر قهوه‌چیان سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، مخاطبین عزیز، کارشناسان محترم برنامه، امیدوارم که بتونم در خدمت.
خیلی متشکرم. فقط خواهشم از منظرتون این آقای دکتر که قدری بلندتر صحبت کنید تا صدای شما رو واضح‌تر دریافت کنید.
بله.
این بخش گزارشی رو شنیدین؟
بله
توضیح شما رو بشنوید.
زنده باشین. من فکر میکنم که یه مقدمات کلی من در این خصوص بگم. ما به لحاظ حقوقی اولا باید ببینیم چه چیزی پیش روی ماست. ببینید این کارت های بازرگانی اولا یک موضوع پرتکراری در واقع یعنی به لحاظ کمی و تعداد پرونده ها و آن چیزی که در واقع سازمان های نظارتی دولتی هم خیلی ازش مینالیدن. سال مثلا 96 آقای سراج رئیس وقت سازمان بازرسی همونطور که در خبرها منتشر شده بود مثلا گفتن که این کارت ها پدر اقتصاد ایران رو در آورده و مواد زیادی که در واقع از این نوع اعلام نظرها هست. نکته دوم اینه که در واقع این موضوع یک موضوع سابقه داری هست و در نظام حقوقی خلاصه ریشه دوونده و هم به لحاظ عددی مهمه و از حیث حقوق عمومی ناتوانی ما در حل موضوع لازم هست که ما در واقع توجه بیشتری داشته باشیم. به لحاظ حقوقی واقعیتش اینه که نباید ما کارت‌های بازرگانی رو صرفاً در یک جنبه از ابعاد حقوقیش ببینیم. کارت‌های بازرگانی یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی هست که ما در موردش در واقع اومدیم قوانین مقررات نوشتیم در حوزه صادرات و واردات، لذا جنبه حقوق اقتصادی داره. از یه طرف دیگه جنبه حقوق عمومی داره، یعنی درگیری دستگاه ها و نهادهای مختلف رو داره و از حیثی به آزادی ها و حقوق ملت در واقع رفت داره. بخشی از این جنبه‌های حقوق کارت‌های بازرگانی جنبه کیفریش هست، یعنی اون چیزی که بیشتر در واقع گاهم دولتی ها یا در جراید عمومی گفته میشه به عنوان ضمانت اجرا، و بحث دیگه مسئولیت حقوقی و تضامنی این قضیه هست، بحث مالیاتیش، بدهی هایی که در واقع ایجاد میشه. من حالا به عنوان کسی که در واقع نیم نگاهی به بحث اقتصادی و حقوقی دارم، از زمانی که در واقع حالا خواستم که در این خصوص اعلام نظر بکنم و دیدم منابع و اینها رو، کاملا شاهد هستیم که منابع حقوقی متعدد اولا در این خصوص وجود داره، به خصوص در حوزه کیفری. موضوعاتی تکرار شده، احکامی تکرار شده در مورد یک موضوع که همخوان نیست و ابهام ایجاد میکنه، برخورد سلیقه‌ای رو میتونه ایجاد بکنه و مقام های قضایی احتمالاً مستندهای قانونی مختلفی رو مد نظر قرار خواهند داد. اصلاحات مکرری رو قوانین و مقررات این حوزه اومده، الحاقات مکرری اومده که واقعا گیج کننده است، یعنی یک نفر در مقام یه حقوقی در واقع کار کشته هم برای اینکه بتونه دقیقا بفهمه الان چه خبره باید در واقع سایت های مختلفی رو چک کنه، این که اصلا چی رو چک کنه، چندین بار اصلاح شده و من مطمئنم که در واقع خیلی در این خصوص میتونن با ابهام مواجه بشن.
خب این رو انتقال دادین آقای دکتر، این موارد رو انتقال دادین حالا هم به سازمان توسعه تجارت هم اتاقهای بازرگانی که بالاخره ما میخواییم یه تسهیل صادراتی هم داشته باشیم دیگه.
ببین حالا همین الان انتقال میدیم دیگه، این بحثا خیلی وقتا در واقع نیازمنده واقعا تدقیق و تحلیل حقوقیه، یعنی خیلی بحثایی هستن که معمولا پشت موضوع میمونن. برای اینکه تأکید کنم به این نکته‌ای که شما هم فرمودید، اینی که ببینید من فکر کنم نیازمند اصلاحاتی از جنس سیاست‌گذاری عمومی حقوقی به معنای عام هستیم، نگاه سامانه‌ای و دستوری معمولا به نظر من جواب نداده و نخواهد داد.
خب خانم باقری هم بله با ما هستن، ببینیم ایشون نظرشون چیه. خانم باقری توضیح شما رو بشنویم.
بله سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر قهوه‌چیان. آقای دکتر درست می‌فرمایند، ما اصلاحات متعددی در کارت‌های بازرگانی در واقع آیین‌نامه اجرای قانون مقررات و ماده 10 داشتیم، منتها ما آخرین تغییرات رو همه رو در کتاب مقررات صادرات واردات ابتدای کتاب میاریم، یعنی این که درست میفرمایند اصلاحات زیادی اتفاق افتاده، منتها اصلاحات در جهت تسهیل بوده عمدتا. ببینین مثلا ما یه زمانی اومدیم داشتن برگه پایان خدمت رو حذف کردیم، کارت پایان خدمت رو حذف کردیم، یا یه زمانی اومدیم داشتن اجاره مثلا محلی که کد رهگیری داشته باشه و اجاره هست اون رو حذف کردیم. یه سری این اتفاقات افتاده، ولی همه اینها در هر سال که اتفاق میفته، یعنی ما چون اعتقادمون بر این هست که آیین‌نامه‌ای هیئت وزیران حالا اگر در جهت تسهیل باشه خب خیلی هم خوب هست، ما اینها رو هر ساله که در کمیسیون ماده یک مطرح میکنیم و به تصویب هیئت وزیران میرسونیم در آیین‌نامه اصلاح کنیم، یعنی به صورت یک اون آپدیت اون مقررات در هر ساله چاپ میشه در کتاب مقررات. یعنی درسته وقتی برید شما مثلا سایت مثلا قوانین رو ببینید شاید این تعدده باعث شما پیدا نکنین آخرین قوانین، ولی آخرین قوانین به صورت چاپ شده و اون چیزی که در سامانه ها پیاده سازی میشه و به اطلاع فعالین اقتصادی میرسه ما در کتاب مقررات هر ساله چاپ میکنیم این موضوع، یعنی برای اینکه این اشکالات پیش نیاد که متوجه نشیم این الان کجاش تغییر کرده این آیین‌نامه، این اتفاق میفته. منتها یه سری مسائل هست در کارت بازرگانی که دید کلان کشور در سیاست گذاری ارزی کشور هست، اگر نه مثلا موارد که الان مثلا اون در واقع شخصی که به عنوان قاچاقچی الان در صحبت ها مطرح کردن، اینه که خیلی از افراد میان کارت بازرگانی میگیرن ولی از قوانینش اطلاع ندارن، به عنوان مثال نمیدونن که صادرات و واردات کشور به نام کسی که کارت بازرگانی در اختیارشه، یعنی اگر من به عنوان کسی دارنده کارت بازرگانی جرمی اتفاق بیفته، حالا قاچاق کالا اتفاق بیفته، نمیدونم فرار مالیاتی اتفاق بیفته یا عدم رفع تعهد ارزی، من دارنده کارت مسئول این موضوع هستم.
خب خانم بابری، اصلا چرا باید به همچین کسی کارت داده بشه؟
نه ببینین، شما روزی که طرف میاد ادعا میکنه که کارت بازرگانی میخوام، ما نمیتونیم بگیم که شما در آینده میخواید کارت رو اجاره بدید، ولی این آموزش ها در اتاق بازرگانی و الان ببینین کسی که وارد درگاه ملی